در این کتاب اخلاق اسلامی رو بپردازیم بهش. کتاب اخلاق اسلامی یه مقدمه داره، یه مؤخره داره، چون خیلی ساده است اونا رو صرف نظر میکنیم این سراغ اصلش. فقط یه اشاره خیلی مختصر بکنم. مقدمهش یه تحت تیتری تحت عنوان بحرانهای معنوی و اخلاقی در عصر معاصر که 9 تا بحران رو مطرح کرده، کاملا فهرستوارم هست، نیاز نیست که من دوباره بشینم تابلو بنویسم. توضیحم خیلی ساده است، بحث کردن نمیخواد. نکته دومش هم مسئله اخلاق بی پشتوانه، مسئله خودی که گفته، همون مسئله خود واقعی و خود کاذبه که ما جلسه قبل مطرحش کردیم، قبلا تو آزادی معنوی خونده بودید، نیاز نیست دیگه. من فقط اشتباه کردم، یعنی فکر میکنم توی بحث تعلیم تربیت این بحث خود شخصی، خود خانوادگی اینا رو اونجا توضیح دادم که اینجا هم دیگه هستش دیگه، عملا این بحثش تمومه. اما اون درس کرامت نفس هم عملا ادامه همونه دیگه. شاید تایی دوره بخواد پردازه که آیا خود رو باید مبارزه کرد باشه، باید تقویت کرد، کشون که خود معنوی رو واقعی رو باید تقویت کرد، خود کاذب رو باید باش مبارزه کرد. میخوام اینا نکته های ساده بس که قبلا بحثش رو بطرح کردیم. مطلب اصلی کتاب بحث همین چند تا مفهوم توکل، رضا و صبر و زهد. در واقع ما 4 تا مفهوم اصلی داریم تو این کتاب: توکل، رضا، صبر و زهد. و بعد از این 4 تا مطلب یه فصل دیگه گشته موانع سیر اخلاقی. اینجا هم در قالب موانع یه تعدادی از موانع مطرح کرده که خیلی از موانع اینا اصلا خودش در واقع ضد اخلاق، خودش عمله مثلا خلاف اخلاقه. اینم به نظر نفسش که چون خودش تیتر گذاری کرده بحث مستقلی نیاز نداره که ما دوباره بخوایم بهش بپردازیم. برای همین با این مقدمات گفتم که این مقدمه و مؤخرهشو حذف می‌کنیم، اصلشو می‌پردازیم، میریم سراغ این 4 تا مفهومی که قراره ایشون بحث کرده. خب مفهوم اول که ایشون بحث کرده مفهوم توکل. در بحث توکل من یه دسته‌بندی که از بحثا کردم اینجوری است که در بحث توکل شاید به نظر میرسه که 4 تا بحث مطرح کرده: یکی تعریف توکل، یکی برخی مصادیق قرآنی توکل، سوم ارکان توکل و 4مش هم تبیین فلسفی، یا تیتر کتابش توجیه فلسفی فلسفی توکل. این فقط به لحاظ دستبندی مباحث. شاید زهری میگه من میخوام برم سراغ مفاهیم خاص دینی، یه مفاهیم اخلاقی بخش عامه بخش خاص دینه که توکل، یعنی مثلا کسی که دیندار نیستن کلمه توکل مطرح نیست براشون، دینداره، رفته سراغ دینی. منتها این تیتر آخرش که تبیین فلسفی توکل میخوام بگه درسته مفهوم دینیه، اما اگر عقل ما درست بشه تحلیل بکنه پی میبره که توکل لازمه. نه حتی اگرم خدا نگفته بود به ما توکل کنید، باید خودمون به این نتیجه میرسیم که توکل لازمه. این تبیین فلسفی از این جهت اومده. سوال داشت؟ خب تعریف توکل، ایشون 2 تا تعریف مطرح میکنه، یکی تعریف غلط، یکی تعریف درست. تعریف غلط که ایشون میگه این خیلی هم شایع شده این است که کار را از دوش خود برداشتن و بر عهده خدا گذاشتن. کش این یعنی برمیگردونه به این که ما توکل به معنی وکیل قرار دادن خدا بگیریم. وکیل قرار دادن، شما کارتو بذاری بر عهده وکیلت، خودت کار انجام نمیدی. بعد ایشون میگه این تعریف غلطه. تعریف درست توکل این است که انجام وظیفه با اعتماد بر خدا، که در واقع تو ادامه بحثش توضیح دادن که در واقع این 2 رخ داره، یعنی عهده‌دار شدن قسمتی از کار که مربوط به انسان است یا مربوط به خود است و واگذار کردن قسمتی از کار که مربوط به خداست. یعنی چی؟ یعنی اون وقت بعد برمیگردن سراغ کلمه توکل، میگن هم دقت کنید کلمه توکل باب تفعله، وکلتو فتوکله، من بر عهدهدارش کردم، او رو وکیل قرار دادم، او وکالت را پذیرفت. بله متابعه پذیرشه باب تفعل. او اینجا ادبیات عرب خلاصه اینجا به درد میخوره. ببینید میگه که ما حالا میگیم، نمیگیم وکلت الله، میگیم توکلتو علی الله. توکلتو یعنی من وکالت را پذیرفتم. خب من وکالت کیو پذیرفتم؟ بعد نکته جالب دیگه اش، حالا یادم شیفت گفته بود اینجا نه یه جای دیگه گفته بود، میگه که دقت کنید ما غالبا تعبیر توکل رو با من به کار بریم. یا با حرف ل به کار میبریم، حرف ل یا با حرف با باشید وکله را، وکله رو غالبا مثلا میگه توی بحثای عقد و اینا میخونن دیگه، وکلت و موبت چیز موکل ل موکل، این با ل به کار میره یا با حرف من به کار میره، با علا وکلا به کار نمیره. میگه نگاه کنید اگه آدم اول نگاه کنه گویی یه جور تناقض داره، میگه من بر عهده دار شدم بر عهده خدا، توکل تو یعنی من پذیرفتم، اما علی الله یعنی بر خدا. خب من پذیرفتم، خدا پذیرفت. شیطان میگه آقا نکته بحث اصلی هم همینه که توکل اون معنا نیست. میگه نگاه کنید یعنی من میپذیرم، چی رو میپذیرم؟ انجام وظیفه‌مو، من میپذیرم که وظیفه‌مو انجام بدم بر عهده خدا. اون قسمت که مربوط به منه من انجامش میدم، اونش که بر عهده خداست چیش بر عهده خداست؟ این است که این کاری که من انجام میدم به نتیجه برسه. اینو البته من دارم اضافه میکنم، توضیح شهید دریا، حصول نتیجه. ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم کارو انجام میدیم که به نتیجه برسه. توکل یعنی اونجاییش که به من مربوطه اینه که من کارو انجام بدم، اونجاش که به خدا مربوطه ببینید من یه کارو انجام بدم حتما به نتیجه میرسی یا نه معلوم نیست. اسباب و علل عالم متعدده، یکیش این است که من کارو انجام بدم. هزار یک عامل ممکنه دست دست هم بده که این تلاش من به نتیجه نرسه. میگه برای همین انسان وقتی میخواد یه کاری انجام بده غالبا هر چی کار سنگین تر و سخت تر باشه دچار اضطراب میشه، حالا من موفق میشم یا نه. توکل یعنی اونجایی که مربوط به منه من انجام میدم بر عهده من، اونجایی که مربوط به خداست بر عهده خدا. پذیرفتم انجام این کار رو بر عهده خدا، یعنی من انجام میدم با توجه به اینکه خدا هم کمک میکنه به من. و اگه با همین توضیح که دادم عملا معلوم میشه که به لحاظ لغوی هم این توکل مؤید معنای دومه نه مؤید معنای اول. توکل یعنی توکلت علی الله، یعنی پذیرفتن کار بر عهده خدا. من یه پرانتز کوچیک باز کنم این وسط، تا اینجا معلومه بحث نداری تا اینجا. اون پرانتز کوچیک این است که این حرف معناش این نیست که ما هیچ جا خدا رو وکیل نمی کنیم، دو تا حرف رو با هم خلط نکنید. شیطانی داره توکل رو توضیح میده، اما توضیح توکل غیر از این است که هیچ جا وکیل کردن خدا نداریم. ما تو قرآن تعبیر داریم کفا بالله وکیلا، یعنی خدا هم کافیه که خدا وکیل باشد. یعنی این که گاهی وقتا موقعیتای پیش بیاد انسان کارو بر عهده خدا بگذاره این مسئله منتفی نیست. منتها کجاست این کار؟ در واقع دوباره با همین حرف جمع میشه، یعنی ما حواسمون باشه یه جاهای عالم کار بر عهده خداست، اصلا کار بر عهده ما نیست. به پیامبر میگه تو مردم هدایت کنیم اما لسته علیهم، نه به مسیطرش، نه یکی دیگه است که لسته علیهم وکیل، همین عبارتی داره الان یادم رفتش، که میگه تو وکیل نیستی که تو حتما هدایت برای اینو محقق کنی. یکی از حالا باید دوباره نگاه کنم، یکی از آیت همین ناظر وکیل اینه، میگه هدایت شدن بر عهده خداست، وکیل این مسئله خداست، وکیلش خدا نیست. یعنی میخوام بگم این حرف معناش این نیست که هیچ جا نداریم که کلن خدا رو وکیل کنیم، داریم. اما شیطان خب با توکل اصلش فقط وکیل کردن خدا نیست، انجام کار است بر عهده خدا. اون تفسیری بود که باید توی بحث شیطانی ما اضافهش میکردیم. که بعدش ایشون وقتی وارد بحث حدیثی میشه چند مثلا یکی دو بحث بعد حدیث بخونن، حد و توکل الله تخاف مع الله احدا. این کاملا این حدیث هم داره همون معنا رو شرح میده. حد توکل این است که همراه با خدا از کسی نترسی، یعنی وقتی که خدا هست با وجود خدا از کسی نترسی، یعنی تو کارتو انجام بده، نگران نباش دشمنان مخالفان افراد مختلف میان کار شکنی میکنن، تو کار خودت انجام بده. اون نکته ای که شیطانی میگیم که اون نکته مهمه، خاصیت مهمه توکل این است که انسان از اضطراب در میاره. ما هر کاری که بخوایم انجام بدیم شک داریم، ما میشه نمیشه، موفق میشم نمیشم. خب بس ما حد توکل گفتیم. لغت توکل هم که توی بحثام توضیح دادم دیگه که لغت توکل از چه مصدری. نه حرف اضافه، این حال لزوما متعدی نمیتونیم، حرف اضافه که قالا با وکله حتی میاد، حرف لام الان منو یک کمی شک کردم با لام که هست، نه شو کسی رو وکیل میکنید با غالبا با این دوتا حرفه، در حالی که تنها موردی که ما داریم با علاس در مورد خداست. میخوام این علالله میخوام بگه یه مقداری با اون وکیله فرق داره ها، این شاید اینطوریه که هم خود ماده هم باب تفعل اومده نه باب تفعیل، همین که حرف اضافهش حرف اضافه علاه، این دوتا با هم دیگه جوریه. این وقت شما حرف باب تفعل داری متابعه است، متابعه پذیرشه نه گذاشتن. علا باب معنای گذاشتن میذاره، چجوری پذیرش و گذاشتن رو با هم دیگه جمع کرده تو این عبارت. خب مطلب بعدی اینه که برخی مصادیق قرآنی توکل، حالا شیطانی این حرف رو زد، آیا واقعا حرفش درسته؟ بلاز قرآنی بلاز لغوی توضیحو دادیم، بلاز قرآنی چی؟ شیطانی میپردازه به حکایت‌های قرآنی درباره حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل. برخی از وقایع قرآنی که کلمه توکل توش به کار اومده و داستان یکی از این پیامبران اومده مطرح میکنه که میگه نگاه کنی تو تمام این موارد این پیامبر که گفت توکل تو علی الله کارشو انجام داده و میگه توکل تو علی الله. ببین توکل میخواد دلیل بیاره که این که من گفتم نگاه قرآنی هم همین است، چون ممکنه به لحاظ لغت یکی یه معنی باشه اما منقول شده باشه به لحاظ اصطلاح منطقی لفظ در معنی دیگه به کار برده باشه، چون الان مخصوصا این حقیقت شرعی حقیقت مشرعی هم نخوندید نه شما تو اصول فقه، یه عده قلیل خوندن زارن اونه که سال اولا که نخوندن. ببینید تو اصول فقه بحث میکنن ما یه حقیقت شرعیه داریم یه حقیقت متشرعه. حقیقت شرعیه اونجاییست که خود لفظ توسط شارع در معنای جدید به کار رفته، حقیقت متشرع جاییست که لفظ توسط شارع معناش عوض نشده اما در طول تاریخ که اومدیم جلو معنای لفظ عوض شده. مثلا به نظر میاد کلمه صوم حقیقت شرعیه باشه اما کلمه صلات لااقل زمان قرآن حقیقت شرعیه نیست، چون کلمه صلات تو قرآن به معنی دعا هم به کار رفته اما دیگه توی مسلمان ها حتما حقیقت شرعیه، یعنی حقیقت متشرع است، یعنی دیگه در لفظ مسلمان ها میگن صلات منظورشون دعا نیست منظورشون نمازه، اما صوم ظاهرا تو خود قرآن فقط معنی همین روزه اصطلاحیه، یعنی صوم حالا اصل لغتش معناش چیه دقیقا یادم نیست ولی در معنی لغویش نیست. همه تو قرآن شاجوری سیام یعنی همین روزه گرفتن ما، یعنی خود قرآن این لفظ معناش این شد اما حقیقت متشرع توسط متدینی میشن. حالا این توضیح من جد گفتم صرف این که شما بحث لغوی بکنید معلوم نیستش که مراد قرآنی این باشه، یعنی مثلا شما کلمه صلات رو بحث لغوی بکنی ازش دعا در میاد، آیا میشه گفتش که قرآن همواره معنی دعا به کار برده؟ برای همین شاید متعریق غیر از بحث لغوی که میکنه تحلیل لغوی میکنه که به لحاظ لغت این دیدگاه دوم درسته، مثلا ممکنه کسی برگرده بگه که آقا جون درسته به لغت اینه اما توی حقیقت شرعیش یا حقیقت متشرعش توکل یعنی وکیل قرار دادن خدا، چون تو ادبیات اشعار و اینا خیلی توکل به این معنا به کار رفته، تو خیلی سخنان بزرگان به این معنا به کار رفته. ممکنه کسی بگه آقا جون این درسته اصل معناش حق با شماست اما کم کم این تو زبان دین عوض شده معناش، شایدتری برای که اینو ردش کنه، حالا من میگم برای اینکه خودش نگفته ولی به نظر من علت که یه بحث مفصلی میکنه داستانی مختلف قرآن میاره، کلی طولش میده بحثو، باید خوب جا بیاندازه ببینید تو نگاه قرآنی همین معناست. این حتی اگر حقیقت متشرعی هم شده باشه که البته نشده، قطعا حقیقت شرعیه نیست. و وقتی ما حقیقت شرعیه داریم، باید بریم سراغ حقیقت شرعیه، باید اون رو محور قرار بدیم. ببینید حالا تو این حقیقت متشرع شرعیه، صلات درسته تو قرآن حقیقت شرعیه نیست، حقیقت شرعیه نیست صلات، بله؟ بله. اما توی الاحادیث معصومین حقیقت شرعیه است. یعنی درست از نظر سنی ها صلات حقیقت متشرع است، یعنی توسط مردم صلات شد صلات نماز، اما از نظر ما شیعیان که اهل بیت رو جزء شریعت میدونیم حرفاشونو، ما معتقدیم حقیقت شریعت. برای شما هر حدیثی ببینید صلات توش باشه، معنای اولیش این است که نمازه. حالا شاید تری داره میخواد بگه آقا جون حواستون باشه، توکل حقیقت شرعیش اون نیست. اگر متشرع معنا رو عوض کرده باشن تقصیر خودشونه، تو خود شریعت، یعنی چه تو قرآن و بعد هم تو احادیث. آیا احادیث با همین فضاست یا نه معنا عوض شده؟ تک و توک حدیثایی هم بعدن میارن ایشون توی بحثشون. این توضیح این که چرا این بحث، چرا تیتر مستقل دادن برخی مصادیق قرآنی، چرا شیطری چون محتوا میخونید این حجم، این از بحث قبلی اصلا کمتر نیست، خیلی هم بیشتره. این بحث فقط نمیخواد مثلا مرور کنه برخی آیات رو، یه مرور صرف، یعنی کاملا استفاده داره میکنه. بله، معنی اول متشرع توی عده از متشرع است، حتی حقیقت متشرع هم نیست، همین متشرع این است، خدای متعالی متشرع دیگه. ولی میخوام بگم ولی حقیقت شرعیش قطعا اول، این معنی دومه. و کسی بخواد بگه حقیقت متشرع است، اگرم شما جایی که حقیقت شرعیه داشته باشید در مقابل این حقیقت متشرع فایده نداره. ببینید تو مثال پیادش بکنم، شما صلات توی اسلام حقیقت شرعیه نشد، دعا توی خود قرآن، اما توسط نسل‌های بعدی که ائمه هم اون زمان بودن حقیقت متشرعه شد، درسته؟ اما اگه یه کلمه ای رو خود دین حقیقت شرعیش کرد، بعد مسلمان ها بیان بردارن اینو یه معنی دیگه بکنن، ما تو دین با معنی اول کار داریم، میگیم مسلمان غلط کردن همچی کاری کردن. درسته منظورم برسونم؟ یعنی ما اگر حقیقت شرعی داشتیم دیگه حقیقت متشرعه به درد ما نمیخوره. برای غالبا شروط اصول که میخونید میخوان بگن حقیقت شرعیه شد یا نشد، اگه نشد حقیقت متشرعه شد. اما این حالت که من گفتم رو بحث نمی کنن که آیا ممکنه یا حقیقت شرعی با حقیقت متشرع درگیر بشه. مثلا اگه ما قائلیم ولایت انما ولیکم الله به معنی حکومته، بعد این سنی ها بیان هزار تا شاید بیان بریم، یعنی ما تو آیات و روایت این اثبات میکنیم دیگه، بعد بیان هزار تا شاید بیان اصلا تو عرف مسلمان ولایت شده دوستی، حتی حقیقت متشرع هم بشه، حقیقت متشرع ارزش نداره به لحاظ بحث علمی. خود اهل سنت این مبنا رو قبول دارن، یعنی اگه حقیقت متشرع اگه با حقیقت شرعی درگیر شد از حقیقت شرعی است. منتها غالبا این بحث خیلی مطرح نمیشه، چون بیشتر بحث این بوده که یه لفظ معنایی داشته زمان شارب به حقیقت تبدیل شد یا زمان بعدی ها. خب نقطه بعدی که ایشون مطرح میکنه خیلی بله نه ببینید نکتهش اینه، وقتی که میگیم حقیقت شرعی نشد، معناش این نیست که هیچ وقت در این معنا به کار نرفت. فرقش اینه، ببینید شما اون بحث ادبیش این بود دیگه، ما یه حقیقت داریم، این حقیقت خیلی وقتا در معنای مجازی به کار میره، یعنی غیر معنای اصلی. بعد اگه یکی از راههای تبدیل شدن به منقول، یادتونه دیگه لفظ منقول، یکی از راههای منقول شدن این است که مجاز انقدر زیاد استفاده بشه که کم کم بدون قرینه در معنای جدید به کار برده بشه، و همیشه حقیقت شرعیه، یکی از راه‌های حقیقت شرعیه اینه. حالا این معناش اینه که قبل از این هیچ وقت در این معنا به کار نرفته. شما با شواهد و قرائن خیلی تشخیص دادید آقا اینجا صلات به معنی نماز خاصه. هر جا شواهد و قرائن داشتید نماز در معنای دیگه تو خود قرآن خیلی جاستش که ما یقین داریم اینجا صلات حتما نماز اصطلاحیه با شواهد و قرائن. مون تا میگیم حقیقت شرعیه نشده، معناش اینه این نیست که هر جا تو قرآن صلات دیدی حتما باید بگی اینه. اگه حقیقت شرعی شده باشه اینجور میشه. ولی همین من مثال زدم. اما صوم هر جا تو قرآن دیدید صیام، میتونی با قاطعیت بگید که منظور روزه است. اما تو قرآن هر جایی دید صلات، باید یه بررسی یه تأملی بکنید. ببین در معنای دعا به کار رفته یا در معنای مثلا خذ من اموالهم صدقه تی تو صلی علیهم چیه آیش میگه که چی اون که حدیثه مثلا من آیه قرآن میگم این آیه بله چی بلند بگید سلاس معنی صبر نمیده نه اون صبره که در معنای روزه به کار میره استعینوا بالصبر و الصلات صلاتش غیر از صبرشه آیه در مورد چیزه زکاته که میگه که زکاتشون رو بگیری صل علیهم تو تطهرون و تو زکیم بعد صل علیهم اینجاست یه آیه داریم که میگه که زکاتو گرفتی صل علیهم اما صل علیهم معلومه که منظورش نماز براشون بخون نیست من ان صلاتک سکن اللهم بله میگه صل علیهم ان صلاتک سکن اللهم اینجا معلومه که صلات در معنی چیز نیست میگم اینا شما تو قرآن موارد پیدا میکنید میدونید صلات در معنی نماز نیست اما تو قرآن بگردید یه دونه صیام پیدا کنید در معنی روزه نباشه حرفم اینه حقیقت شرعی معنیش این است که هر جا این رسید حتما این است اما حقیقت شرعی نشد نه اینکه حتما این نیست یعنی باید بررسی کنیم ببینید در معنی حقیقی اولیش یعنی دعا به کار رفته یا در معنی جدید مثلا مجازی حقیقت شرعی است متشرع یعنی متشرع یعنی ماها شرعیه یعنی خدا شارع برای همین از نظر خدا دو تاش هست معنی نداره جمله هر دو تا معنی به کار رفته نه نه حقیقت بحث تغییر زبانیه یعنی وقتی که منقول شد کلمه وقتی منقول شد میشه حقیقت شرعیه حقیقت دیگه قبل از نقل ممکن است به نحو مجازی به کار رفته باشه دیگه اونجا حقیقت نیست درست در این معنا به کار رفته اما حقیقت در این معنا نیست یعنی به لحو مجازی نه به نحو حقیقت و مجاز دیگه در مقابل هم ما بله ما خود به همین گفتم میگن تو فضای شیعه با سنی میگن فرق میکنه تو فضای شیعه حقیقت شرعی تا اهل بیت هم میاد اما تو فضای اهل سنت نه خود پیامبر تمام میشه حال دیگه اختلاف های بعدیه که خب نکته بعدی ارکان توکله شاید تهر میگه که با این توضیح که ما از توکل دادیم توکل سه تا رک داره اگه سه تا رک نباشه توکل حاصل نمیشه یکی این که آرمان مقدسی در کار باشد دوم این که در راه آن آرمان تلاش شود تلاش در راه آرمان و سوم این که این تلاش همراه با اخلاص باشد ببینید یعنی چی؟ یعنی شما کی توکل میکنی؟ اولا یه هدف مقدسه اما هم دزدی توکل دلالا رفتیم دزدی هدف باید مقدس باشه سوالا نکته دومش که مهم یعنی اصل بحث شاید اینه اینکه من هدف دارم هدف مقدس کاری براش نکنم توکل نیست در نقطه مقابل اینا توکلی نیست که مثلا من میخوام مثلا به خدا برسم میرم خونه میخوابم نه باید یه کاری برای اون چه انجام بدم اینا که دست رو دست گذاشتن میگفتن توکل دارون رد میکنه توکل هم هدف دارم هم برای هدفم کار میکنم و نکته سومش این است که این هدف و کاری که دارم میکنم با اخلاصه یعنی چی یعنی من مثلا جایی که میخوام ریا بکنم دیگه نمیگم توکل من میرم نماز میخونم توکل تو علی الله ریا کنیم ملت رای ما بدن توکل با اخلاص جمع یعنی با بدون اخلاص جمع نمیشه هم آرمان باید مقدس باشه هم تلاشی که انجام میدیم در کار بشه و همین تلاشه هم باید با اخلاص باشه شاید اینکه این سه تا با هم دیگه است برای همین است که توکل انسان رو به شدت دینی میکنه یعنی شما اگه کسی بنا بذاره هر کاری میکنه با توکل انجام بده نمیتونه کار بد انجام بده نمیتونه کار غیر مخلصانه هم انجام بده اکدید یعنی کسی بگه من تصمیم میگیرم از امروز همه کارم توکل کنم برای مجبور تو همه کاراش کار درست انجام بده و با اخلاص انجام بده و کارم انجام بده این ارکان توکل توجیه فلسفی یا تبیین فلسفی توکل ایشون این تذکر میدن این خلاصش این است که میگه که مبتنی بر این نگاه هست که دنیا یعنی عالم یک حقیقت با شعور است که نسبت به کسانی که در راه حقیقت گام برمی‌دارند خونسا نیست. این از مفاهیم خیلی مهمه نگاه دینیه. برخی ها تو فضای فلسفه غرب هم این بحث ها مطرحه، به این بحث میگن اخلاقی بودن نظام جهان. اگه کتاب احیان فلسفه غربی خوندی، البته قالت بحثی فلسفه دین یا فلسفه اخلاق مطرحه. چی؟ از اول بگم. ببینید مبنای فلسفه توکل این است که نظام عالم دنیا یه حقیقت باشعوره، نه حقیقت مرده بی درک تلقی که ما داریم. زمین که مرده، کسی که درک نداری در و دیوار ما تلقی بینید دیگه. میگه آقا مبنای فلسفه این است که عالم یه حقیقت باشعور است که نسبت به کسانی که در راه حقیقت گام برمی‌دارند خونسا نیست. یعنی اینگونه نیست اگه شما در راه حقیقت گام برداری یا در راه باطل گام برداری نظام عالم نسبت شما خونسا باشه، بلکه اگه شما در راه حقیقت گام برداری عالم به یاری شما میاد. خدا جهان رو گونه ای آفریده که نظام عالم با شما همراهی میکنه، در و دیوار عالم به شما کمک میکنه. ولله جنود السماوات والارض، کل عالم لشکر خداست. شما اگه در مسیر خدا قدم برداشتی همه عالم به شما همراهی میکنه. مبنای توکل اینه. یعنی اگه کسی که توکل میکنه فرضش این است که من در عالم تنها نیستم. اما کسی که آدم مادی میگه من در عالم تنهام، برای وقتی میخواد بره بجنگه فقط آدم مادی فقط روی تجهیزات و امکانات خودش حساب میکنه، فوقش خیلی باید حساب کنه روحیه سربازاش حساب میکنه. این فرمایی که داره روحیه سربازاش و تجهیزاتش. اما یه مسلمان متوکل که میخواد بره بجنگه نگاه میکنه تجهیزاتش رو نگاه میکنه، روحیه اینا رو نگاه میکنه، اما اینم نگاه میکنه که نظام عالم هم با منه. برای همین ای یکم منکم اشرون صابرون یغلبوا مئتین. یعنی شما یک به یک نیستید، 20 به 20 نیستید، 20 تا شما 200 تا حریفه. چرا 20 تا شما 200 تا حریفه؟ خب ما که 20 تاییم. ببین این آیه که میگه نه اینکه شما 20 تا قوی، شما 200 تا ضعیف اونا رو حریفه، اینکه فایده نداره گفتنش. موقع بگه 20 نفر که توانشون امکاناتشون روحیه‌شون مساوی باشه اگه تو نظام دین حرکت کنن عالم هم به اینا کمک میکنه، نظام جهان هم به اینا کمک میکنه. به زبان خیلی ساده تر یعنی کشورمان امام زمان میگردونه. واقعا امام برخی مسئولین که داریم هم واقعا فقط امام زمان میگردونه. ولی این نکته جالب واقعا جالب، یعنی من این دوستان گفتیم که یعنی جامعه شناسی دینی یکی از عناصرش اینه. مهمترین اتاقهای فکر جهان، مهمترین علوم غربی ها کجاست؟ کدوم کشور؟ آمریکا. اتاق فکرهای مهم جهان کجاست؟ با تو آمریکا. یکی از مهمترین دشمنه آمریکا کیه؟ ایران. فکر میکنن برای زمین زدن ما یا نه؟ اتاق فکرهاشون چقدر هزینه میکنه برای این؟ خیلی هزینه دارن میکنن. این همه متفکرهای علوم مختلف دارن فکر میکنن که ایران رو بزنن زمین، نسخه میبیچن، امتحان هم میکنن. انقلابای مخملی 3-4 جای مختلف جهان امتحانش میکنن، جواب میگیره، میان همینجا میزنن جواب نمیگیره. چرا؟ یکی از عللش این است که ما جامعه شناسیمون دینیه. یعنی چی؟ یعنی ما که نه آقا، فقط بگن تو این کشور که کسی اینجوری نیست. یعنی تحلیل دینی داره، میگه آقا جون اگر ما در راه خدا میجنگیم خدا با ماست. یه تو این بحثی چرا ما که تو ما مطمئن باشید تا وقتی که در مسیر حقیم پیروزیم. چی؟ چی میگید؟ خب بیشتر که فعلا دارم تو محل دعوا رو دارم میگم، نه تو همه مسائل. میگم فعلا اون که با این درگیره با این همه امکانات، من حالا نمیدونم به شما بودم اون کلاس گفتم خیلی واقعا معجزه است. کسی بره این جریان سوریه رو بخونه. تو جریان سوریه از شاید حالا نمیدونم، مثلا ما چون اون موقع کم بچه بودیم زمان دفاع مقدس خیلی حالیمون نبود، البته اونم دفاع مقدس هم واقعا معجزه بود، ولی سوریه به نظر من از جهات دیگری موجود بودنش پیچیده تره. توی سوریه تمام عالم دست دست هم داد، آقا تو صحبت‌های اخیرشون گفتن، گفتن کشور عربی منطقه پولشو تامین کردن، اونا فکر و سلاحشو تامین کردن، ما هم 4 تا آدم فرستادیم اونجا. واقعا این برد ما تو سوریه عجیب بود. کدوم از این بزرگان گفت بود؟ گفته که چیزه این آقای اردوغان مال ترکیه همون اوایل درگیری با سوریه اومد پهلو آقا، پهلو مقام معظم رهبری، که آقا ما با شما رفیق یه دیداری داشت، مستقیم اومد از آقا وقت گرفت، آقا مشهد بود، گفت من میخوام با چیز رهبر عقاب دیدار کنم، با رئیس میدونم کار ندارم، با رهبر کار دارم، دیدار خصوصی گرفت، اومد آقا مشهد بود، از تهران پشت اومد مشهد، وقت گرفت، بعد رفته گفت آقا ما شما رو دوست داریم، نمیخوایم آبروتون بره. سوریه تا 6 ماه دیگه سقوط کرده، مطمئن باشید سقوط کرده، انقدر امکانات آوردن هیچ کاریش نمیشه کرد، لطف کنید شما محترمانه برید بیرون، آبروتون نره. آقا گفتش که ما از اهدافمون دست بر نمیداریم. از کی رفت بیرون؟ خیلی عجیب. بعدا برید این سوریه چه کارهایی کردن. آخه این که گفتم با دفاع مقدس سر داشت، توی سوریه از نیروی مذهبی استفاده کردن، تو دفاع مقدس صدام بیدین بود، خیلی هم رو دین سرمایه‌گذاری نمی‌کرد، رفتن تمام غربی‌ها با تمام خشک مقدس‌ها انتحاری می‌کردن دیگه، داعشی‌ها هر چی آدم دیندار متعصبه این وقت جمع کردن، یعنی هم نیروی دین هم نیروی بیدینی دست به دست هم داد که حقیقت رو سرنگون کنه. بعد شما بینید که سرنگون نشد و الان ما پیشتازیم، ما رفتیم جلو. خیلی چیز عجیبیه. این گفتم این آدم، گفتم که از مزایای این حالا ملت کلی علی انقلاب حرف میزنن، کشور ما هم کلی مشکل داره. گفتم شما دیگه آقای رحیم‌پور از قدیم میگفتش که 40 سال مسئولین این کشور تلاش میکنن که نظام بزنن زمین مردم نمیذارن. حالا یه مشکلات اینجوری زیاد داریم، ولی میخوام هم تو فضای مشکلات دادم بخی نگاه کنه ببینه که من به نظر خودم میرسه. یکی از چیزام که بگم براتون جالبه، من الان دوباره اینا رو، من کتابایی که بینش متری دوستان درست کردن بخششو ندیدم، نمیدونم شهید بود توی مجموعه یا نیست، فکر کنم نذاشتنش. ها اگه نه خود گفتار شهیدا که در باره شهادت و اینا، هر کی اونو خونده باشه براش خیلی توضیح واضحه، درست یا نه؟ یعنی اینا گفتن داره، یعنی من یادم ما خودمون که میخوندیم کتاب شهید، یه کتاب بهتر نخورش بخوایم بگیم کتاب شهیدشه، چون همش داره توضیح واضح میده. بعد من فکر کردم شهید کی حرف رو زده؟ قبل از انقلاب. من به یکی دوستام گفتم گفتم انقلاب هیچ کاری نکرده باشه غیر از که برخی مفاهیم دینی که کسی باور نمی‌کرد و انقدر عادی کرده که ماها الان کتاب می‌خونیم می‌خندیم، میگیم که حرفا که گفتن نداره. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی مسئله شهید الان تو ذهن ما، شهید همه توضیحاتی که شهید داری بدونه که توضیح بده، همه کسی که این انقلاب گذشته برشون میگه شهید معلومه اینجوریه، شهید اینقدر خاصیت داره، این همین توضیح شهید داره، همین ما میدونستیم بدون خوندن. حالا حرف اینه، این بحثی که شهید داره تو توکل اینا داره مطرح میکنه، ما داریم تجربهش میکنیم تو عالم. اینا خیلی به نظرم از چیزای مهمه، انگار دستاورد انقلاب فقط نمیدونم تکنولوژی اینا نیست، دستاورد انقلاب این است که دینداری ما داره نهادینه میشه، داریم میفهمیم توکل یعنی چی، تجربه میکنیم توکل رو. خب این حال این نکتهش این بود که عالم با شعور، عالم از ما حمایت میکنه، نظام عالم از ما حمایت میکنه، از ما که تو مسیر حق باشیم. یعنی شما تو مسیر حق باش، دیگه نگران نباش، کل عالم با شما همراهی میکنه. خب این که من اینجا نشم اخلاقی بودن نظام جهان، گفتم خود بحثی تو فلسفه اخلاق و اینها این بحث مطرحه که آیا نظام جهان نظام اخلاقی یا نظام اخلاقی نیست. اتفاقا خیلی بحثای فلسفی دارن، ما الان بلاد دینی خیلی برامون واضحه، اما بحث فلسفی دارن که آیا نظام جهان خونساه یا نظام جهان طرف حقه، و بلاد فلسفی اینو براحتی، یعنی براحتی که حالا با ادله‌ای که میانن اثبات میکنن، یعنی حتی موافق و مخالف داره تو بحث فلسفی. بلاد یعنی من گفتم فلسفی غیر، منظور این بود، یعنی خیلی اصلا مسلمان نیستن، حتی نمیدونن اصلا شاید مسیحی هم نباشن، اما معتقدن که نظام جهان نظام اخلاقی. مثلا این والتر ترنس استیس کتابی داره، فکر میکنم تو کتاب دین و فلسفهش بود، یه فصلش فقط پرداخته به این که دفاع میکنه با انواع ادله، با ادله تجربی به قول خودش، میگه نیا کنید این افراد تو اینجا جنگیدن، اینا پیروز شدن، اونا اینجور شدن، اینا پیروز شدن، شما هر جور حساب دو تا چهار تا میکنی باید اینا شکست بخورن. یه ادله تجربی از نظر خودش میاره میگه شما نگاه میکنید نظام عالم داره کمک میکنه به یه عده‌ای. آدم میبینه نظام عالم اینجوری نیستش که خونسا باشه. خب ما که تو قرآن هم خیلی راحت‌تر دیگه، امن شاین الا یوسف و بحمده، همه عالم داره تسبیح خدا رو میکنه. آیت الله جوادی آمولی چندین بار گفته بود، تازگی هم دوباره داشتیم دیروز فردا صبح داشتیم میومدیم ماشین گذاشته بود، این دوباره اینو گفتش که میگن که لله جنود و سماوات و از وقتی خدا بخواد لشکر کشی کنه نمیره جای دیگه لشکر بیاره. یه آیه دیگر رو خوندن که هر چیزی هست الا همه عالم جنود خداست. آیهش یادم رفت خوندن همه عالم جنود خداست، وقتی خدا بخواد کسی رو سرنگون کنه با همون اعضا و جواره خودش سرنگونش میکنه، نیاز به جای دیگه لشکر برداره بیاره. دست ما، پای ما، تنفس، همه چیز ما جنود خداست. یعنی خدا که میخواد لشکر بکشه نیاز به جای دیگه حتما لشکر برداره بیاره. خب این بحث توکل. اما بریم سراغ بحث رضا و تسلیم.
اللهم صل على
خب فعلا همین قصد برای شروع بحثون کافیه، وقت داشت ادامه بیدید. نه نمیخواد باشین شما فهم. نه فهم. بحث رضا و تسلیم. توی بحث رضا و تسلیم شایدتری بحث رو با یک شبهه مطرح میکنه که در واقع اگه بخوام با دست بندی کنیم توی این سه تا چهار تا مفهومی که رفتیم، شایدتری دغدغش این است که این مفاهیم یه معنای خیلی درست و خیلی کاربردی و مفید داشته، یه معنی غلطی ازش شکل گرفته، ما با معنی غلط مخالفت کنیم. اینجا نیومده تو کل این فصل تعریف رضا و تسلیم رو بگه، اما عملا در حین بحث این تعریف رو نشون داده. مطلب رو با یک اشکال مطرح میکنه ایشون. اشکال چیه؟ اشکال این است که از طرفی از ما خواستن رضایت داشته باشیم به عالم، به نظام خدا، به خلقت خدا، راضی هم به رضای خدا هر چی رخ بده، به وقایعی که رخ میده. از طرف دیگر تعالیم متعددی داریم که لازمه اش در تعالیم متعددی باید ناراضی باشیم. یعنی اقتضای قبول این تعلیم، این دستور دینی، ناراضی بودنه. چجوری میشه؟ حالا اون تعالیم چیه؟ شاید داری 5-6 تا مسئله رو مطرح میکنن. یکی این که نارضایتی عامل تحرک است و رضایت عامل سکون و خمودیه. و اسلام نمیخواد ما سکون داشته باشیم، اسلام از ما میخواد تحرک داشته باشیم، تلاش کنیم. تو بحث رشد اسلامی با هم شما داشتید که تربیت رشد اسلامی شایدتر اینجا بوده، اصلا جامعه اسلامی جامعه در حال رشده. اون مثال که مثلا زرع اخرج شدعه فآزره فاستغلظه فاستوی علی سوقه، خوندید دیگه اینا رو؟ نخوندید؟ نما که بحث کردیم شما دیگه، حالا خوندید دیگه. بس. خب این ایشون میگفتش که اسلام از ما میخواد حرکت داشته باشیم، نه جامعه خمود باشیم. اما اگر کی حرکت میکنه؟ کسی که وضع موجود خوب نیست، ما باید وضع موجود تغییر بدیم. اما ایشون میگه من راضیم به هر چی هست، خب دیگه باید تحرک داشته باشید. نکته دوم میگه اصلا تو اسلام کلی توصیه شده به دعا. دعا یعنی چی؟ یعنی خدایا یه چیزی دیگه به من بده. شما میگه خدایا این لباسی که تنم هست رو به من بده. چیزی که داری که دعا نمی‌کنی، یه وضعی که نداری رو دعا می‌کنی. یعنی در واقع لازمه دعا دوباره چیه؟ این است که من از وضع موجود راضی نیستم، دلم میخواد وضع موجود عوض بشه. مثال سومی که مطرح میکنن ایشون این است که اصلا خود خدا به برخی امور راضی نیست. مثلا ولن یرزال عباده الکفر، خداوند راضی نیست شما کافر بشید. کفر کافران مورد نارضایتی خداست، گناه کردن خدا ازش راضی نیست. پس ما خلاصه راضی باشیم به هرچی رخ میده یا به چیزی که خدا ازش ناراضی، ما هم باید ناراضی باشیم از اون. معلومه اشکال؟ بله؟ ببینید خدا به خیلی از امور راضی نیست. خدا راضی نیست گناه بشه، خدا راضی نیست امام حسین رو بکشن، خدا راضی نیستش که کفر ببرزن. آیه ولن یرزال عباده الکفر، راضی نیست که افراد کفر ببرزن. حالا افراد کفر ببرزن، ما بگیم ما به عالم راضی هستیم دیگه، اینا هم کافر بشن راضی هستیم. خوبه کافر بشن، جواد با این کفر ورزیدن مخالفت کنیم. پس لازمه اینکه راضی باشی با اینکه خدا خودش به چیزای راضی نیست چجوری جمع میشه. مثال بعدیش ایشون تعبیر میکنن، اینو یکی بیشتر دقت کنید، شیطان خیلی با سرعت رد شده، یه مقدار توضیح بدیم. شیطان تیتری هم که دوستان بزنن این دوز رهزن شده، البته به تبع شیطانیه. شیطانی که ما حب بالله و بغض فالله داریم و این با راضی شدن سازگار نیست. اونش که سازگار نیست بغض فالله شو، نه حب فالله. ما باید به خاطر خدا در راه خدا اجدای بدمون بیاد، بر چیزهای بشوریم. تق شوریدن، آشوریدن یعنی شورش کردن، نه شوریدنش نمک ریختن دوش. یه جور میشه گفت این حرفه به حرف بالا برمیگرده با یه توضیح دیگری. بغض فالله در دین از ما خواسته شده، وقتی از ما خواستن بغض فالله داشته باشید چجوری باید راضی باشیم به همه چیز. مطلب دیگه که باز این پنجمی هم میشونیم بگیم دوباره به دو تا قبلی هم کرده، اصلا جدا از اینکه خدا میخواد یا نمیخواد، راضی بودن به گناه گناه است. یکی از گناهانی که مطرح شده توی بحث گناهان این است که رضایت به گناه، یعنی یه عده یه گناهی انجام بدن شما خوشت بیاد این گناه ولی خود انجام ندادی. من رضی به فعل قوم فهو منهم، اون حدیث هم شهیداری میگه، میگه از علی علیه السلام رفتن توی جهادی، یکی گفتش کاش که برادر منم بود. حضرت گفت برادر چجور بود؟ گفت خیلی دلش میخواست بیاد، اگر میتونست بیاد حتما میومد. گفت اون با ما بود؟ گفت که نبود. میگه اون چون دوستی ما رو داشت، نه فقط اون، نسل‌های آینده، کسانی که هنوز زاده نشده اند، همین که واقعا دلشون میخواد تو این جهاد بابا بوده باشن با ما شریکن. عینش هم نقطه منفی، اگه کسی با یک امر این بله چه بحث شده دیگه، بحث این که امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، میگه اولاد بنی امیه و اینا رو خیلیشون رو میکشه، بعد طرف میگه اولاد بنی امیه چه مقصر بودن؟ خود بنی امیه مقصرن، اولادشون چرا؟ حضرت میگه بخاطر اینا کاملا راضی بودن به فعل پدرانشون. ما قبل از اینکه داعش تو عالم پیدا بشه من این باورم نمیشد. میدونید تو داعش یک سردارای چیز شخصا شنیدم، سردار رمضانی خودش به خودم گفت، یعنی واسطه هم نمیخوره، گردان چیز داشتن، شمر ابن ذلجوشن، گردان هرمله، گردان هرمله که وظیفش بریدن سر بچه بوده رسمن ها، یعنی گردان داشتن، این داعش سوریه گردان داشتن هرمله، این گردان وظیفه تخصصیش بریدن سر بچه بوده. آدم میگم باورم نمیشه، یعنی گفت اگه این بهش گفتم آقای رمضانی من میخوام برم بگم و بگم اینو که شما من گفتی، گفت خودم من اونجا خبر دارم، یعنی من خودم تو صحنه و میدان بودم میدونم همینجوری گردان، یعنی دیدیم ما مواجه شدیم با گردان هرمله. گردان شمر جوشن من قبلا شنیده بودم، ولی که گردان هرمله با وظیفه بریدن سر بچه، یعنی ما اقتدا میکنیم به هرمله، ما راضیم به کار هرمله، برای همین کارونو تکرار میکنیم. معلومه دیگه منظورم چی؟ حب فالله و بغض فالله. داعشی ها خیلی، ببینید فضای اهل سنت رو اول از داعشی جدا کنید، فضای داعشی هم خیلی متنوع خودشون، یعنی تو داعشی ها داعشی های کمرنگ داریم، داعشی های پررنگ داریم. وهابی از نمونه بارزش دیگه، این وهابی های ملعون چیزه، میگم ملعون با خاطر که واقعا ملعون هست، خیلیشون ابراز ارادت میکنن به امام حسن. جالبه چرا ابراز ارادت به امام حسن میکنن؟ چون منظورش که امام حسن خیلی کار بدی کرد، یعنی خیلی امام حسن رو تحویل میگیرن چون با معاویه صلح کرد، ولی امام حسین نعوذ بالله کار بدی کرد. این چیه دیگه؟ این ملعون بن باز بود فکر کنم، این مفتی اعظمشون توی چیز گفته بودش، هست تو اینترنت بگردید پیدا کنید، اینو پیدا میتونید بکنید. گفته بودش که درباره امام حسین سوال کردن، گفته علیه خلیفه زمان شورید، امیدواری خدا از گناهانش بگذرد. گفتم ملعون، بر مبنای خود شمای اهل سنت داری مزخرف میگی، بر مبنای ما نه. آه جالبه، اینا وقتی ما اشکال میگیم معاویه با علی علیه السلام جنگید، چی میگن؟ میگن دوتاشون صحابی بود، صحابی عادله، بر همین معاویه اجتهاد کرد خطا کرد، علی علیه السلام اجتهاد کرد درست کرد. مجتهدن صحابه عادلن، صحابه گناه نمی کنند، نظرشون اینه. برای این معاویه گناهکاریست که با علی جنگید. حالا من گفتم ملعون طبق مبنای اونا هر کسی پیامبر رو دیده باشه صحابه، برای خود اونا امام حسین رو صحابه میدونند، سن مهم نیست، هر کی پیامبر رو دیده باشه صحابه است. گفتم طبق مبنای، ولی یزید بعد از چیز دنیا اومده، بعد از پیامبر. طبق مبنای خود شما امام حسین صحابیه، یزید صحابی نیست. بعد وقتی معاویه با علی علیه السلام میجنگه، دوتاشون حقند. وقتی امام حسین با یزید میجنگه، امام حسین گناهکاره. این نشون میده اوج ملعون بودن رو. یعنی میخوام که بغض امام حسین، بعد همین امروز برای امام حسن علیه السلام ببین چقدر تعریف میکنه. نمیگه که به خاطر اینا، ولی معلومه دیگه این خیلی وقتا محبت شونه. البته دو تاکید میکنم، منظورم همه، اولا سنی‌ها نیست، سنی‌ها خیلی، من زیاد رفیق داریم سنی اند، یه رفیق داریم گفتیم ما سنی 12 امامیم، گفتیم شیعه 12 امام، گفت سنی، یعنی انقدر این به 12 تا امام ما ارادت داره که ما سنی 12 امامیم. یعنی برخلاف اهل سنت واقعا آدمای خوبی ان، واقعا اهل بیت رو دوست دارن، حتی توی وهابیت هم برخی از شاخه‌هاشون معتدل‌ترن با اهل بیت چیز نیستن، ولی فضای اصلی وهابیت که وقتی به داعش رسیده دیگه خدا بخیر. خب حالا سوال اینه، اشکال این است، ما توی دسته از تعالیم از ما خواستن ناراضی باشیم، از اون طرف هم توصیه کردن به مقام رضا، خلاصه ما ناراضی باشیم یا راضی باشیم. شاید در پاسور سادش میگه آقا خیلی واضحه که اینجور تعالیم تعالیم فلهی نیست، به قول خودمون همه جا راضی باش بدون حساب کتاب، معلومه که منظور این نیست. خلاصه پاسخشون این است که امور حیثیات متعدد دارند، با تعبیر اصطلاح اصولش هم میاره، میگه عناوین مکثر موضوعاتند. پاسخه بله، عناوین مکثر موضوعاتند. یعنی ببینید الان من چند نفرم؟ یه نفرم دیگه، نه 20 نفر اونجوری شما وایساده میبینید دیگه، من یه نفرم. اما من طلبه هستم، چون طلبه هستم یه چیزایی در مورد من صدق میکنه. من پدر هستم، چون پدر هستم یه کاری باید بکنم. من پسر یه نفرم هستم، پسر دو نفر هستم، چون که پدرم یکی مادرم. چون پسر هستم یه عنوان دیگه به من صدق میکنه. من تونستم منظور برسونم، وقتی که پدرم یه وظیفه دارم، وقتی که معلمم یه وظیفه دیگه دارم، مثلا من الان معلمم، چون معلمم باید خیلی آنکات محترم اینجور وایسم بس نه حرف بزنم اینا، ولی وقتی که میشم پدر باید با بچه‌م ملق بزنم. حالا من اگه کار پدری با کار معلمیم قاطی کنم قاطی کردم، ولی اینا این نیست که من الان 10 نفر اینجا، یکیش پدره یکیش معلم، الان معلمه اومده اینجا پدره رفته خونه، معلومه که این نیست دیگه. شاید تری که عناوین مکثر موضوعات منظورش اینه، میگه با عنوان‌های مختلف یه موضوع واحد متعدد میشه، نه اگه راستی متعدد بشه، یعنی تکثری برمیداره. بعد میگه حالا هر عنوانی هر چیزی که میذاریم جلومون، این از یه حیثش میتونه مصداق این بشه، از یه حیثش مصداق اون یکی بشه. میگه واسون باشه، ما که میگیم رضایت و نارضایتی، ببینید به چی میگیم رضایت، به چی میگیم نارضایتی. هر کاری بعد از کلی بحثای مختلف که میکنه، جمع‌بندیش اینه که هر امری از آن جهت که به خدا منسوب میشود مورد رضایت است. بله؟ پنجمه چیه؟ راضی بودن به گناه، گناه هست چی؟ بخونم. اینا دیگه وسط رزه من نبوده، بقل دستی دیگه بپرد. یه دفعه ما رو برن جای دیگه. هر امری از اون جهت که به خدا منسوب میشه مورد رضایته و چیزی مورد نارضایتی است، یعنی هر چیزی که مورد نارضایتی از آن حیث است که به ما مربوط میشود. یعنی اگر حیث نارضایتیش اونجاست که به ما برمیگرده، حیثیت رضایتش اونجاست که به خدا برمیگرده. این از اون آیه چی در میاره؟ ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. از این آیه این فرمولو در میارن. یعنی میگه حالا یکی که مسئله رو تحلیل کنیم، وقتی میگه ما به نظام عالم راضی هستیم، به چیش راضی هستیم؟ هر واقعی، حتی آقا ما به کشتن امام حسین علیه السلام راضی هستیم یا نیستیم؟ ها؟ از این جهت که تو نظام خدا اشتباهی رخ نداده. شاهد خوبش هم خود جمله حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب وقتی میگه که ببینید خیلی جملات دقیقه ها، ابن زیاد میگه خدا با شما چه کرد؟ حضرت زینب میگه جز زیبایی ندیدیم. وقتی این ضابطه رو دارم میگم، وقتی خدا با ما چی کرد؟ جز زیبایی ندیدیم. شما با ما چی کردید؟ جز زشتی ندیدیم. درستم برسونم منظورو؟ یعنی همون حادثه عاشورا با این همه تلخیش، اگه اونجایی که زاویه خدا رو نگاه می‌کنیم همونش خوبه. یعنی هر کاری از اون جهت که خداست نظام عالم، از اون جهت به خوش تعبیر شده‌تری میگم با توجه کنیم که نظام عالم نظام احسنه، کلیت عالم از این بهتر نمیشه. برای همین هر واقعی رو اگه اساس خدا نگاه می‌کنی، اما همین واقعه رو اساس من نگاه کنی، بعد نکته خیلی مهمش اینه، یک کسی اشکالی می‌کنه تو صحبت‌هاش، میگه آ خلاصه سیل رو خدا فرستاده ما ایجاد کردیم. ها سیل عقاد کار خداست دیگه. ها اون گناهان ما اومده چی؟ حالا سیلایی که توی وسط بیابان میاد میزنه لشت پار میکنه، خب یعنی خیلی شاید که آقا یه کسی اشکال جوری کنه، میگه سیلو که خدا فرستاد پس ما راضی باشیم وقتی سیل اومد دیگه دست بزنیم بوده راضیم دیگه، سیل خدا فرستاده ما که نبودیم. حالا اگه بگیم که عمل ما نبوده، شاید پاسخ خوبی که میده، میگه نیا کنید تو همین جا هم ما چی گفتیم؟ گفتیم حیثی که مربوط به خداست باید راضی باشی. حیث مربوط به من، یعنی به تعبیر دیگه رضایت نباید موجب بشه وظیفه ما انجام ندم. من در قبال این سیل یه وظیفه دارم بگم، حالا چون یعنی وظیفه این اونجایی که داره سوء استفاده میشه اینه که من وظیفه خودم رو به بهانه رضایت خود دست برمی‌دارم. تو جهان امام حسین علیه السلام کاری که معاویه نمی‌کردن، گفتن آقا ما که حکومت پیدا کردیم از طرف خداست، خدا خواسته، خدا خواسته دیگه، اگه خدا نخواد که ما نمی‌تونیم حکومت پیدا کنیم. وقتی خدا خواسته شما باید دیگه تسلیم باشید. پاسخ این است که نه، خدا نظامش رو قرار داده، ما با خواسته خدا درگیر نیستیم، اما تو حاکم شو تو آدم بدی هستی، با تو درگیر میشم، اما وقتی هم که درگیر میشم معترض به خدا نیستم. این دوتا رو جمع کردن خیلی کار سنگینی ها. ببینید من گفتم دور هی برید سر امام حسین پیادهش کنیم خیلی خوبه. امام حسین میگه آقا تو حاکم شدی من به تو معترضم، اما خدا چرا نظام عالمو یه جور قرار داد که دست به دست هم بده منافقین رو کار بیان، چی بشه چی بشه تو بیای رو کار، به این معترض نیستم. من میفهمم خدا تدبیر کلیش تو عالم درست بوده، اما تو داری کار بد میکنی. بذار یه جور دیگه بگم مطلب ساده تر بشه. علت این که اصلا این مسئله رضا و این درگیری پیش اومده از شیطانیم اشاره میکنه این است که خدا هست، اما خدا وقتی که انسان رو آفرید یه کار عجیب غریبی در عالم کرد، اونم این که به انسان اختیار داد. وقتی به انسان اختیار داد، اختیار دادن یعنی انسان بتواند کار بد بکنه. برای همین آیا خدا که اختیار به انسان داد کار بدی کرد؟ این خوبه اختیار دادن، اما اینکه من از اختیارم سوء استفاده میکنم بده. یعنی نیا که تو یک کار واحد هر جایی که دست میذاری، اگه شما بخوای بگی چرا خدا بنی امیه رو سر کار اومدن، آخرش به خاطر اینکه انسان اختیار داشتن، آخرش اینه دیگه. چی شد بنی امیه سر کار اومدن؟ اختیاراتون هی افراد سوء استفاده کردن، اصلا همدیگه کلا گذاشتن، سوء استفاده کردن به حدی رسید بنی امیه اومدن سر کار. آیا من به خدا معترضم چرا بنی امیه سر کار اومدن؟ یعنی معترضم که چرا انسان اختیار دادی؟ نه، این معترض نیستم. اما من معترضم که توی بنی امیه چرا از اختیار سوء استفاده میکنی؟ معلوم شد؟ نه همون خدا تصدیق نکرد معاویه بیاد سر کار. بذارید یه مثلا یه کمی سنگینه ولی اینا حالا انتظار ندارم هر بفهمن. ولی هر کی بفهمه بعدم اینه چقدر کاربردیه این. اون مطلبم توی فلسفه قد میدونم این توضیحی که میخوام بدم با اون توضیح فرق داره. بذارید یه گفتم یه کمی توضیحی که الان میخوام بگم یه کمی سنگین هست. خودم میدونم سنگینه. اگرم نفهمید خیلی غصه نخورید. چون خود من بعد از سالا فهمیدم اینو. یعنی که سالا این مطلب رو تدریس میکردم. بعدش یه مطلبی پیش اومد تازه فهمیدم این مطلبی که تدریس کردم چیه. این رو چیه فلسفه غربی فیلسفی هست مثل لایبنیس. این حرف مال لایبنیسه. ولی نکته فوق‌العاده قشنگی رو این بنده خدا فهمیده. یعنی خودش خیلی آدم موحدی هم بوده. از اون آدم توحیدی بوده. به خاطر عدل الهی حلش کنه. یه توضیح داده. توضیحش به نظر من خیلی قویه. و اگه این آدم بفهمه خیلی مطالب راحت‌تر براش جا میفته. من سعی میکنم خیلی ساده‌شو بگم ولی باز در این حال خود این فلسفه لایبنیس فلسفه دشواره. میگم تا 100 سال بعدش کسی نمیفهمه چی گفته. بعدن یعنی بعد از 100 سال 200 سال خیلی حرفاشو کشف کردن. ولی آدم چیزی هم بوده. من که خوندم ایناشو از این آدمای موحد ظاهرا راستی بوده. یعنی من احتمال زیاد دارم رفتارش بهش چون خیلی از جاهل قاصرن دیگه خبر نداره دین حق چیه. نکتهش اینه یه تعبیری داره اون تعبیرش جهانهای ممکنه. این توضیحات که من دارم میگم تو فضای فلسفه اسلامی این توضیحات قبول نیست. برای همین شما یعنی اونایی که چون فلسفه اسلامی نخوندید اینا رو شاید راحت‌تر بفهمید. اونایی که فلسفه اسلامی خوندن اصلا کلی دچار چالش میشن. ما اگه بعداً هم خوندید با این فرق داشت حالا من بهتون گفته باشم فلسفه اسلامی یه جور بحث میبره جلو اینا ایلادی یه جور دیگه میبره جلو. ولی به نظر من رسید این مدل که لایبنیس میبره جلو خیلی برای ما خوبه. در حالی که من خودم روشن فلسفه اسلامی به شدت ارادت دارم فلسفه اسلامی. اما تو این یه مسئله طرف این لایبنیس هست. اون نکتهش اینه. ببینید خدا از همون قدرت خودش استفاده کنم. ما میگیم نظام عالم نظام احسنه. درسته؟ بهترین نظام ممکنه. درسته یا نه؟ بهترین نظام ممکنه. معنای این جمله ما این است که یه نظام دیگر هم ممکن بود اما مثل این نمیشد. حرف معلومه؟ خیلی ساده اینجا دارم ساده خیلی ساده دارم میرم. حرف لایبنیس این است که ما جهانهای ممکن داریم. بی نهایت جهان میتونه ممکن باشه. مثلا هر چیزی که رخ داد دیگه عالم همینجوری بود. مثلا اگه یه دقیقه قبل مثلا چی بگم این موبایل من یک ساعت اینجاست الان که رخ داده نمیتونه بگیم میشد نظام عالم اینجوری باشه موبایل من اینجا نمی بود. حتما دیگه حالا این که بحث سخت میشه پیچیده میشه حالا من این دارم سختش خوام نکنم بریم سختش بکنیم. همین ساده شو برم بگم ببینید بی نهایت جهان ممکن است باشه. درست یا نه؟ میتونست مثلا یه جهان ممکن بود من حضرت علی باشم. فرضش که محال نیست. یه جهان ممکن بود نمیدونم شما اون یکی باشی این اون یکی باشه. ببین چقدر حالتش در نظر گرفت. بی نهایت جهان ممکنه. توی بی نهایت جهان این که الان رخ داده بهترین نظامه. اینش واضحه؟ خب حالا حرف لازم اینه که خدا بی نهایت جهان ممکن رو میشناسه یا نمیشناسه؟ میدونه؟ اینم که بحث نداریم. خدا به همه بی نهایت جهان ممکن علم داره. از این بی نهایت جهان ممکن چند تاش ایجاد میشه؟ یه دونش. چون هر کدوم بیاد دیگه اون یکی نیست که وقتی من مثلا من خودم هم حضرت علی هست علیه دیگه نمیشه در حالی که من خودم هم حضرت علی باشم. معلومه دیگه؟ از این بی نهایت فقط یه دونش محقق میشه. خب حال نکته این یه مقدمه. مقدمه دوم تلقی علت و معلول. تلقی علت و معلول وقتی علت بیاد حتما معلول میاد. درسته؟ رابطه علت اینه که اگه علت بود حتما معلول میاد. خب تو تلقی قبل لایب نیست که تو فلسفه ما هم اینجوریه این است که اگه کسی اولین علت عالمو بشناسه حتما دومین اولین معلول هم میشناسه. درسته دیگه؟ کسی علت رو بشناسه معلول پی میبره چون علت باشه حتما معلول میاد. معلومه؟ علت باشه حتما معلول میاد. شما بدون علت اینه میفهمی معلولش چیه. بعد دومیو بدونه سومیو میدونه. بی نهایت. یعنی اگه کسی اول عالمو درست بدونه، قانون علیت هم درست بدونه، تا آخر عالمو میدونه. از اون ور اگه کسی بره آخر عالم وایسته، آخرین معلول عالمو بدونه، قانون علیت هم درست بدونه، تا اول عالم میتونه بره. معلومه؟ یعنی گویی عالم فقط یه دونه میتونه تغییر کنه. یک جور عالم، کل عالم داریم، یعنی هیچ عوض نمیشه عالم. یعنی بعد این داره که طرف داره جبر هم جبر پیش میاد، چون اگه علت ها دست به دست هم بدن حتما این معلول میاد، علت های بعدی هم دست به دست هم بدن معلول بعدی میاد، علت و معلول. برای این پس ما اینجا چی کاریم؟ اشکال معلوم شد؟ حالا این لایو نیست، اینجا وارد بحث میشه. میگه نیا کنید خدا، من دارم حرف اونو با حرفای دینی دارم کنار هم میذارم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله چی؟ رب العالمین. یعنی چی؟ پروردگار دو عالم، جهانیان یا جهانها. حال یعنی چی؟ پروردگار جهانهاست. ترجمه های قرآنی ها کنید، بالای 90 درصدشون ترجمه کردن پروردگار جهانیان است. جهانیان یعنی ما که تو جهان زندگی میکنیم. اما عالم یعنی چی؟ یعنی جهان. خب جهان یه دونه داریم یا یه عالم جهان داریم؟ همون که گفتم یک کمی بحث پیچیده شد. یک توضیح اینه، منظور جهان دنیا جهان آخرت. یک اینجوری توضیح دادن، خواهدون شد دوتا. حالا مثلا میگیم جهان وسطش، جهان به اینجوری بگیم. اما یه معناش میتونه این باشه، جهانها ما بی نهایت جهان ممکن داریم. خدا انسان رو که آفرید به انسان اختیار داد، اختیار داد طبق توضیح لایبلیس دارم میگم، نه فلسفه اسلامی، طبق توضیح لایبلیس. میدونی اختیار یعنی چی؟ یعنی خدا قبل از آفرینش انسان تنها کسی بود که جهان تولید میکرد، با نظام علیت جهان تولید میکرد، یه جهان هم بیشتر نداشت، نظام عالم داشت کار خودشو میکرد. فهمید قبل از اینکه انسان پاشو رو کره زمین بذاره، نه مشکلات محیط زیستی داشتی، نه لایه اوزون سوراخ میشد، نه هیچی. همه عالم روال عادی خودش رو طی میکرد. خدا به انسان اختیار داد. اختیار میدونی یعنی چی؟ اختیار یعنی در حالی که میلت، میل چیزی که تو حیوانات هست، حیوان وقتی که این نظام علی وقتی گرسنه نمیشه غذا میخوره، معلومه؟ این علت و معلول. وقتی تشنه میشه آب میخوره، وقتی شهوت داره میره شهوترانی میکنه. میل اینجوریه، میل تو نظام علی داره عمل میکنه. اما انسان چی؟ انسان گرسنه نمیشه، غذا نمیخوره، روزه است، غذا نمیخوره به خاطر همدردی با دیگران، اینجوری میشه دیگه. یعنی این نیست که میل اومد عمل از دلش در بیاد. خدا به انسان اختیار داد، ببین یعنی چیکار کرد؟ یعنی تو این عالمی که یه دونه جهان بود، یه آدمهایی رو گذاشت که هر کدوم این آدمها نظام عالم یه جهان دیگه میکنند. یعنی عالم، ببینید اگه بخوام اون حالت علی رو در نظر بگیرید، از اول که میذاشتی تا آخر میرفتی، میاد میخوره به یه انسان. تو روال عادی این علته که بیاد بعد داره این معلوله بشه، درسته؟ اما به انسان که میخوره اصلا اراده داره. علته اینه که گرسنه است، معلولش چی باید بشه؟ باشه غذا خوردن. اما این طرف روزه گرفته غذا نمیخوره، خودش تصمیم میگیره غذا نخوره، اراده میکنه غذا نخوره. به جای که این وری بره اینجوری میشه. حالا یه انسان دیگر هم به جای که اینجوری بره اینجوری میشه، یکم اون وری یکم این وری. ببینید عالم چی شور شلم شوربایی میشه. یعنی وقتی خدا انسانو آفرید جهانها پیدا شد. هر لحظه جهان به جایی که قبلش این بود بعدش این بشه، حالا ممکنه یه چیز دیگه بشه. حرفا معلومه چی دارم میگم؟ ببینید تو نظام علی از اولش که شروع کنی، مثل این دومینو میگن، چی دومینو میگن این دا که میزنن تا آخرش میره، دومینو از اولی که بزنی تا آخر میره. تلقی علی اینه، اولی خدا بزنه تا آخرش معلومه کجا میره. اما شما در نظر بگیرید این مهرها که دارن میفتن بخششون اراده داشته باشن، یعنی بجا که بیفتن روی یکی بگن من اون بر بیفتن. ما ببینید این دومینو چجوری حرکت میکنه، چه قاطباتی میشه. درستم بگم حالا یعنی هر انسانی تو عالم یه جهان داره ایجاد میکنه، یه جهانی که واسه اینوری بعدش ماها تو جهانای همدیگه هم تصرف میکنیم. دقت کردی؟ بعد میدونی چه وضعیت شلم شوربایی میشه؟ خیلی از متفکرین غربی مثل اگزیستانسیالیست ها اینا میگن برای همین خدا، علم خدا موجب میشه ما مجبور باشیم شاید تو انسان سرنوشت میره سراغشون. اونایی اگه خدا همه چیزو از قبل بداند ما مجبوریم. چرا؟ چون از اول میدونه تا آخر چی میشه، پس ما مجبوریم. یا این لایبنیز پاسخ این داره اینجوری میده، میگه خدا به همه جهانهای ممکن علم داره. چون به همه جهانهای ممکن علم داره، ممکنه الان این بشه، بعد ممکنه اون یکی بشه، بعد ممکنه یکی بشه. برای همه خدا به همه این علم داره، میدونه هر کدوم بشه خدا بهش علم داره. برای همین همه عالم از علم خدا خارج نیست. با این حال ماها میدونیم با اختیارمون این عالم رو این برون بر بکنیم. همین چی شد؟ به وقت یعنی شما اختیار شما کاملا جدای از نظام علیت میشه. علیت میگه حتما باید یکسان بره، شما تو اختیارت هی جهان رو زیر رو میکنی. مثلا من به نظرم مسئله بدا با این توضیح خیلی خوب حل میشه. بدا شنیدید دیگه؟ بدا یعنی چی؟ یعنی انسان با اراده خودش نظام عالم رو به هم میزنه. با قضا و قدر خیلی آدم مشکل داره بدا فهمش. بدا مثال معروف چیه تو کتاب بهار الانوار که نگاه کنید، اولین حدیث بدا اینه، میگه که حضرت عیسی با اصحابش داشتن میرفتن جایی عروسی بود، داشتن میرفتن گفت این عروسی فردا عزاست، رفتن برگشتن همچنان عروسی بود. فرداش که برگشتن گفتن حضرت عیسی چی شد، چه خبر شد؟ گفت بریم رفتن سراغ چیز، گفتن عروس خانوم آماده بشه، میخوام میام خدمتش. آماده شد و رفتند و گفتش که خب حالا رختخوابتو بده کنار. رختخواب داد کنار، دید یه ماری اون زیره محل رختخوابشه، یه عقربی اجدانه، یه عقربی ماره رو گرفته و در واقع ماره رو کشته. بعد حضرت عیسی گفتش که به عروسه گفتش که چیکار کردی دیشب؟ گفتش دیشب ما یه گدای خیلی اختم میومد خونه ما، غذا بهش میدادیم. دیشب اومد مهمونی شلوغ بلوغ مشغول بود، هیچی به گدا توجه نکرد. من صداش شنیدم اما کسی توجه نکرد. من وسط این عروسی چند دقیقه من حواسشون نبود، پاشتم یه ظرف غذا بردم به این گدا دادم. حضرت گفت صدقه دفع بلا میکند. حالا نکته چرا بحث با داره؟ ببین حضرت عیسی نظام عالم رو داشت میدید، این ماره رو داشت میدید، همه چی رو داشت میدید. اراده این خانم کی رخ داد؟ از این خانم نمیخواد که بره صدقه بده، قصد صدقه دادن نداشت. یه دفعه نصف شب پنش پیش اومد صدقه بده. این صدقه دادن این یک اقدام جدید، اراده جدید بود، جهان رو عوض کرد. جهانی که این ماره داشت میرفت این خانم رو بزنه و وقت اگه میزد عزاداری میشد، جهان عوض شد. این خانم یه اراده جدید کرد، نظام عالم رو اینوری انداخت، برای همین عزاداری نشد. اینجا بدا. حالا ببخشید من قبل از سوال کنید، ببینید چه رفتش این بحث من. میخوام بگم یه رضای الهی داریم، یه کار ماها. توی مرحله های اختیار ماها هزار و یک مشکل ممکنه رخ بده، اما اونجا که به خدا برمیگرده، طراحی نظام عالم، این که به ما اختیار داده و وقتی ما اختیار داریم میتونیم نظام عالم اینوری بریم یا اینوری بریم. این که به ما اختیار داده بد نیست، اما این که من به جای که نظام عالم رو اینوری ببرم اینوری بردم بده. خدا وقتی که ما اجازه داد ما اینوری بریم، پس میتونیم اینوری بریم و از دایره علم خدا خارج نمیشه، از دایره قدرت خدا خارج نمیشه. اما خدا نخواست که اینوری بره. اختیار دادن یعنی به این موجودات اجازه بده خلاف خواست خدا رفتار بکنند. چجوری خلاف خواست خدا؟ این پیچیدگی بحثه. آیه لایدیز گفت همه خلاف خواست خدا یک جهان ممکنه. خدا همه جهان ممکن علم داره، به همه‌شون هم احاطه داره، همین هیچ خلافی از دست خدا در نمیره اینجا. این من به نظرم چی توضیح بود. ایشون رو تر سوال داشتن یادش رفت. خب بله میتونه اما به چه قیمتی؟ شما خسته میتونی نماز نخونی، اما نماز خوندنه مهمتر از نماز نخوندنه. این که امام حسین علیه السلام این اقدامو انجام بده، این اثرات داشته باشه، مهمتر از زنده موندن خودشه. کلاس شما بود گفتم، کلاس گفتم آقای دکتر شریزی یک مقاله در سخنرانی داره، این سخنرانیش نظرش رو قبول دادن، اما سوال خیلی خوبی مطرح میکنه. سوالش این است که چه چیزی از جان امام مهمتر است؟ از جان امام چیز مهمتر است؟ گفتم اینجا هم بهش گفتم؟ خب گفتم دیگه لوره. یعنی خلاصه امام حسین علیه السلام جانش رو فدا میکنه برای چیز دیگه، ولی میتونست جانش رو فدا نکنه، اما یه چیز مهمتری بود. بله تو سوال داشت چی؟ بله عملا یه جور برای انسان، برای خدا نیست عملا. خدا اون اراده هرم میدونه، به قول الهی نیست تمام جهانه ممکنه میدونه، نتیجه کار هم میدونه. بله میدونه، میدونم وقتی تمام جهانه ممکنه کسی بدونه، ارتباط تمام جهانه ممکنه هم میدونه. میگم تمام جهانه ممکنه میدونه، ثمرش اینه. بعد میدونه اگه تو این جهان این بشه، تو یکی جهان این میشه، اگه تو اون جهان اون بشه، تو یکی این میشه. وقتی کسی تمام جهانه ممکنه بدونه، همه چی رو میدونه، هر واقعی هم کاملا میدونه. منتها ما چون همه جهانه ممکنه نمیدونیم، حضرت عیسی جهانی که این آدم میخواد ایجاد کنه رو دیگه نمیدونست، جهانه ممکنه خارجی رو میدونست، اما اینکه تو اراده این یه تصمیم جدید داره رقم میخوره اینو نمیدونست، اما خدا اینم میدونه. بله بله اینجور هم میشه گفت، تشریع نمیخواد اما اونا اینجور هم تکوینن خواسته که امام حسین گشته بشه. ما این رو باید توضیح بدیم که تکوینن چه خواسته؟ تکوینن اراده داده، نه اینکه تکوینن خواسته که امام حسین هم گشته بشه. نکتهش این بود، تکوینن جهانهای ممکن قرار داده و تکوینن اختیار رو به افراد داده تو این جهان کار بکنن. همه جهان هم دست خودشه، میدونه هر جهانی هم کی کار میکنه، برای همین از دست خدا خارج نمیشه، در حالی که اختیارم کاملا هست. به اون شبهه اونا خیلی قشنگ جواب داده میشه. اونا میگن که خدا اگه بدون من چی کار میکنم و من مجبور میشم، تو پاسخ الهی نه، خدا میدونه شما اگه این کارو بکنی اینجور میشه، این کارو بکنی اینجور میشه، این کارو بکنی اینجور میشه، و میدونه تو این کارو میکنی اینجور میشه، و همه اینا رو میدونه، همه جهان رو. چون همه رو میدونه تو مجبور نیستی هیچ کدوم بکنی، تو میتونی یکی رو بکنی. اگه یکی هم بکنی اونم میدونه، اون یکی هم بکنی یکی هم میدونه، برای تو دستت بازه تو بی‌نهایت جهان، در حالی هیچ کدوم از علم خدا بیرون نمیاد. خب بس و سلام بگم، نه لحظه این سب کنید و سلام حالا نگم. من یه من رضا رو تقریبا الان چه 5 دقیقه مونده، خب این رضا رو تموم کنیم. حضرت رضا هستیم فراموش کنیم. راه رسیدن به مقام رضا، این مسئله خیلی ساده و قشنگ بود، من خیلی کیف کردم اینو. من این جزء چیزایی بود که این تیکش رو نمیدونم نخونده بودم چی بود، خیلی برای خودم تازگی داشت. از این کتابی بودم چیز کنم، این کتاب رضا و تسلیم اینها از کتابایی که توی 5 6 سال اخیر چاپ شده، اون زمان که ما طرح مطالعاتی میگفتیم و هی مرتب تدریس میکردیم اینا چاپ نشده بود. علل قاعده بعد 85 یا 5 سال اخیر من تا 85 زیاد تدریس داشتم، از 85 بعد دیگه تدریس خیلی کم شد، این کتاب بعدن چاپ شد. یه بار من دادنش فکر کنم میرم تورقی خوندمش، اما شاید تدریس نکرده بودم نمیدونم، برای خودم این نکتهش جالب بود، یعنی به نظرم رسید جیده. ببینید ایشون میگه آقا چگونه به مقام رضا برسیم. بعد چگونگیش از یه آیه قرآن استفاده میکنه، خیلی قشنگ استفاده میکنه، میگه از این راه که خدا گفته رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از آنان راضی شد و آنان از خدا راضی شدن. میگه اگه خدا از کسی راضی بشه او هم از خدا راضی میشه، یعنی از مقام رضا میرسه. بعد استدلال میکنه چرا این مقدمه اینه، اگر خدا از کسی راضی بشه او هم از عالم راضی میشه. چرا؟ مقدمات اینه، اول خدا در چه صورت از کسی راضی میشه؟ در چه صورت راضی میشه؟ در صورت که این کارهای دستورات خدا رو انجام بده. پس راضی شدن خدا در گروه این است که انجام دستورات خدا. خدا از چه کسی 100% راضیه؟ از کسی که 100% دستوراتش انجام میده، درسته؟ خب اگر کسی 100% دستورات خدا را انجام میده چی براش پیش میاره خدا؟ ببین اون حدیث آیه اینو بذاری کنار، آیه ما اصابک من سیعت فمن نفسک و ما اصابک من حسنت فمن الله. حالی هایی کدوم اول کدوم ما اصابک من حسنت فمن الله شد اولین بود دومون. خوبی بهت برسه از خدا میرسه، بدی بهت برسه از خودت میرسه. کسی که هیچ بدی نکرده از خدا، این از خودش چی به خودش میرسه؟ بدی که نکرده، پس بدی به خودش نمیرسه. پس این از خدا به چی میرسه؟ خوبی. یعنی کسی که دستورات خدا رو انجام میده در عالم چی به این میرسه؟ فقط خوبی میرسه. بدی کی به آدم میرسه؟ زمانی که خودش بدی کرده باشه. اگر کسی در عالم بدی نکند بهش بدی میرسه یا نه؟ همون مخواب اونو باید حلش کنش. اصل فلسفی چیز حل بکنیم آیش رو، بعد دینا سراغ اونو با اون شبه نگه دارید، اصل مطلب حل کنیم. این آیه چی داره میگه؟ میگه بدی اگه میرسه از خودت، خوبی میرسه از خداست. میگم اگه کسی از خودش بدی به خودش نرسه، پس چه چیزایی به این میرسه؟ فقط خوبی میرسه. پس کسی که گناه نمیکنه فقط دست خود انجام میده، جز خوبی بهش نمیرسه. کسی که جز خوبی بهش نمیرسه همواره راضیه. درست یا نه؟ ما کی ناراضی میشیم یه چیز بدی بهمون برسه؟ درسته؟ وقتی چیز بدی به ما برسه ناراضی میشیم، وقتی چیز خوبی به ما برسه خوشحالیم. حالا اشکالشون آقا ممکنه بدی از جانب دیگران بهش برسه؟ نه ممکن نیست. چرا؟ چون نظام عالم حساب کتابش خیلی عمیق‌تر از ایناست. اگر بدی میرسد تو نظام خدا، ببین گفتم خدا میگه دو حال خارج نیست، یا از خودت یا از خدا. از خودت نیست میشه از خدا. اون مقدارش که از خدا میرسه به تو بدی نمیرسه، ولو ذره موقت بخوره. یعنی مثلا مثال بزنم، امام حسین علیه السلام که کشتن بد شد براش یا خوب شد براش؟ خیلی خوب شد. یعنی هر کی به شما بدی برسانه داره به شما خوب میرسانه. همین چی شد؟ اگر کسی خودش به خودش بدی نرسانه، هر کسی هر کاری تو عالم با این بکنه برای اون خوبه تو نظام خدا. برای این شخص به مقام رضا میرسه. یعنی درک اینم داره، کسی که اینجوری میکنه درک اینم پیدا میکنه. یعنی مثل ما نیستش که آی فلانی چرا این کار کرد. نه، کسی که همه کارش برای خدا شد میفهمه همه چیز از خدا به اون میرسه. وقتی همه چیز از خدا به اون میرسه، خودش که بدی نداره که به خودش برسه، همه خوبی ها به اون میرسه. وقتی همه خوبی ها به اون رسید، هر بلایی هم سرش بیاری، البلاء للبلاء، هر که در این دار مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. هر چی سختی هم بیاد کیف میکنه، چون میدونه این حتما براش خوبه. یعنی اصلا تو عالم بدی ای به اینه میرسه. و نکته دیگه، بخشید، نکته دیگه از اون طرف مسئله، اگر کسی همه دستورات خدا رو انجام نده نمیتونه مقام رضا برسه. چون نمیتونه برسه به مقام رضا؟ چون برخی بدی ها به خودش میرسه و اگر کسی بدی بهش برسه بعدش میاد. همین چی شد؟ یعنی اگه من گناه بکنم یه چیزی میاد که برام بده، و چیزی که برام بده ناراحتم میکنه. یعنی حتی من نگاه توحیدی هم داشته باشم، باز میفهمم این چیزه برام بد بود. البته یه تکمله بزنم اینجا، این تا جا هر شنیدتری بود یه تکمله بزنم. البته کسی که همینجا هم باشه میتونه به مقام به رضا برسه با توبه. وقتی که توبه کنه میفهمه همین خیلی نظام خدا خیلی کاری عجب غریب کرد. ببینید، من بدی میکنم بدی به من میرسه، بعد که توبه میکنم میبینم همین بدی که به من رسیده خوب بود. خیلی جالب، نگه بعد از این دیگه خوب میرسه، همون بدی که به من میرسه خوب بود. چرا؟ یکی از عللش اینه، تو روایت هم داریم، میگه که اگر انسان ها مثلا چیز نشه دچار غرور میشن و افراد گناه میکنن، میگه خدا خیلی رفت مؤمن رو مبتلا میکنه به گناه که دچار غرور نشه، دچار عجب نشه. البته این نمیخواستم بگم، این مثال دیگه تو ذهنم بودی دفعه از ذهنم پرید که بله تمام شد الان میام. مثالش آهان، ببینید، اگر بدی من داره من برمیگرده، نکته سادش این بود، اینجا من خودم خوشحال میشم. چرا خوشحال میشم؟ چون میفهمم عذاب آخرت دیگه در کار من برای من نیست. میفهمم این بدیه اون نقصان من رو همینجا جبران کرد. توی روایت داریم که میگه که خدا برای بنده مؤمنش اگر گناه بکنه اینو توی زندگی به مریضی ها مبتلا میکنه که گناهش پاک بشه. اگه خیلی گناه کرده باشه تو زندگیش هم جبران نشه، با لحظه مرگ اون سکرات موت اونجا اینقدر فشار بهش میاد پاک میشه. اونم نشد میره با فشار قبر دیگه. اگه اینم نشد تو برزخ دیگه پاکش میکنن. ولی میخوام اینا، یعنی خیلی آدم نگاه کنه، اگر آدم بفهمه که عذاب آخرت چه فرق داره با عذاب دنیا، حاضر کلی عذاب تو این دنیا شکنجه‌ایش سنگین رو تحمل میکنن، یک کمی درک دارن از عذاب آخرت، حاضر هر چی تحمل بکنه چون اونجا قابل تحمل نیست. شاید اگه چه دیگه میگن که یه آخریش بگم دیگه تمام کنم. یکی از علمای بزرگم بوده، معروفم بوده، از یه یهودی یه چیز قرض میگیره، یا مثلا دفتر جایی یه چند تا دونه مثلا چیز مال یهودی رو میخوره، مثلا رفته مغازش یه چند تا دونه مثلا چیزی حبوباتی چیزی بوده، مثلا نمیدونم آجیلی بوده چیزی بوده، اینو صحبت میکرده مثلا باش میخورده تو عوضی که مثلا چیز نیست. حالا دقیقاً یادم نیست چه کاری بوده، چیز خیلی کوچیکی رو که غالبا ما توجه نمیکنیم. بعدش این میره شب میخوابه، تو خواب میبینه روز قیامت شده، روز قیامت شده و اون یهودیه میاد و یهودیه میاد سراغش میگه آقا اونو من بده، تو بدون اجازه من اینو خوردی. میگه من اینا کجا دست تو سحر قیامت برات مثلا 4 تا دونه مثلا آجیل بیارم بهت بدم. میگه نه حق منو باید بدی، هر کاری که بابا من چیکار کنم. میگه باشه یه جور جبران میکنم. این که من تمام آتش بوده این یهودیه، میگه که من از آتش اذیت شدم، تو آتش نداری، من یه ذره انگشتمو بزنم تو خنکشم، اگه نه که چی، من میخوام، من حق خدا رو میخوام دیگه. خلاصه اینه چاره ای نیستش، یه انگشت میذاره طرف میسوزه، بیدار میشه، اثر سوختگی شدید که هیچ کی نمیگه نمیتونن درمانش کنن. خب یعنی اگه کسی بدونه اون ور چه خبر این ور چه خبره، از خداش اینجا هزار تا بلا سرش بیاد اون ور خبری نباشه. میخوام حتی اگه کسی توبه نم بکنه همون سیئه که اومده براش، یا بعد الله سیئات مثلا همون بدی میفهمه خوب بود براش، که خدا همینجوری پس گردنی زد در گوشش که اون پس گردنی برش گردونه، اون پس گردنی اونجا عذابش نکنه. خب بس سلام علیکم برم. بله به خاطر نظام عالم، یعنی خدا خیر محضه، بس خدا به انسان اختیار داده، خدا جز خوبی برش که نمیخواد. اما اگر شما کار بد کردی نظام عالم رو بس کن، نظام عالم به شما واکنششون میده، بعدی شما برگشت میکنه به خودت. اما اون که از خود داری میتونی خود میاد، اما اگر شما دوباره برگشتی توبه کردی اون بدیه برات خوبی میشه، اما اگر توبه نکردی همونجا اون بدیه داره بدترت میکنه. چی؟ چی شد؟ یه بار دیگه بگید نفهمیدم.
کسی اگه خوبی انجام بده نتیجه میشه که مثلا خوبی بهش میرسه، حتی اگه مثلا 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 کشتن هم باشه.
بله.
ولی اگه مثلا یه آدم بدی باشه بهش بدی میده.
خب
سوال اینه که مثلا به چه ملاک اون چیزی برای مثلا مثلا میاد بهش میگه خوبی؟
آها یه سوال خوبه. یه نکته خیلی مهم تو نگاه دینی این است که نظام عالم فقط دنیا نیست. اگه شما بگید نظام عالم تو دنیا بسته میشه، خیلی از شواهد پاسخ نداره. ما نظام عالم و آخرت، ما آخرم احاطه داره دنیا، نه آخرم تلقی مون دیگه. الان مثلا 1000 سال 5000 سال ملت زندگی میکنن، 5000 سال بعد آخرت شروع میشه. اصلا اینجوری نیست. ان جهنم لمحیطه بالکافرین، همین الان جهنم احاطه داره به کافرین. یعنی ما نظام عالم رو تو کلیتش میبینیم، تو کلیت میگیم هر کاری حتما جواب میگیره. امام حسین علیه السلام اگه سرش هم بریدن تو این نظام کلی داره سود میبره. یعنی آخرت و همینا جزئی از همین نظامه، نه اینکه خارج از اینه. و بعد اینکه میگم جزئی، من دارم رو تاکید میکنم، این نیست که اینجا ضرر میکنه اونجا سود میبره ها، همینجا کسی چش باطن بین نگاه پیدا کنه همینجا داره مینه سود میبره. برای اون طرف میگه دیگه، راویه میگه من ندیدم آدمی اهل و عیالش کشته بشن دائما صورتش بشاشتر بشه. یعنی امام داره میبینه که داره میره بالاتر. ببینید این یه مثال بزنم، خیلی وقتا ما یک مطلبو تک که نگاه کنیم بده، تو پازل قرارش بدی خوبه. مثال خیلی شیرین یک دوستام زد، گفت دستشویی جای خوبیه جای بدیه؟ ببینید دستشویی تک در نظر بگیری بدترین جای یه خونه است، اما یه خونه دستشویی نداشته باشه بیچاره میشن اینا. یعنی همین دستشویی که تکش بده اگه تو خونه نباشه کل خونه نابود میشه. یعنی چه مثلا یعنی شما اینو که نگاه میکنی و همونجا سایه نمیگیم که الان خوبه فردا بده. یعنی آخه ما قالا این که فکر کنم تو دنیا بعد براش اومد بعدن آخرت جبرانش کنه، اینجور نیست. همین که تو اینجا بده تو این کلی که نگاه میکنی خوبه. امام حسین همه وقایع هم اینه، هر چی تو اون کل فقط باید تحلیل کنی. به طور موقت با عمقش یا فقط تو ظاهرش؟ ظاهرش غلط، مثل دستشویی، فقط دستشویی من دارم نگم کنم بعد یا خب معلومه بعد، اما تلقی غلطه. این ظاهرش که از باطنش جدا نیست. من همین گفتم ظاهر و باطن، نگفتم الان و فردا. شما گفت امروز و فردا، من گفتم با ظاهر و باطن. باطنش همراه خودشه، وقتی همراه خودشه خودش کلی خوب. مثال شاید شیرین ترش این است که یک مثال با مزه است. دیدی افراد جوششون رو میکنند، دردشون هم میاد اما خوششون هم میاد. این کلش رو در نظر بگیرید، خوش بودنش بیشتر از بد بودنشه، ولو که اگه فقط اون نقطه رو نگاه کنید دردش زیاده، ولی این آدم داره لذت میبره. میخوام بگم ببین، یعنی شما ظاهر و باطن منظرم اینا، یعنی دو تا کار اینه که مثلا الانش درد داره بعدا خوشحاله، نه همون لحظه هم درد داره هم خوشحاله، اما خوشحالی انقدر بیشتره براش لذته که میکنه. خب چی؟ علم ها رو نه نیوردم، از قبل آورده بودم، از دوستانی که آوردم بگیر. شارقه